بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده در ادامه بحث هدایت اجازه بدید بحث امشبم رو با این مقدمه آغاز بکنم. مطالبی که در مقدمه عرض میکنم مرتبط به بحث هست ولی ممکنه در روند بحث نباشه. برای ورود به بحث امشب با این مقدمه آغاز کنیم، شاید برکاتی به دنبال داشته باشه. اگر ما در ماه مبارک رمضان خوب قرآن بخوانیم و در هر وقت دیگری به اندازه کافی به قرائت قرآن بپردازیم، اگر قبل از قرائت قرآن به خدا پناه ببریم از شر شیطان تا آثار قرآن در ما زیاد بشه، اگر یک مقدار قرآن اندیش باشیم و با قرآن انس بگیریم، ادبیاتمون یقینا تغییر خواهد کرد. ادبیاتی که تاکنون تغییر داده اند این ادبیات رو. ادبیات قرآنی یک ادبیات خاصی است. در این ادبیات خدا خیلی حضور داره. در این ادبیات خدا همه کار است. اما این ادبیاتی که ماها امروز داریم یک ادبیاتی است تحت تأثیر تفکر اومانیستی. اوائل انقلاب روزنامه‌های انقلابی، روزنامه‌هایی که مال خود این انقلاب بودن، چندی پیش بهشون مراجعه‌ای داشتم به دلیلی که دنبال یک جریانی می‌گشتم که دقیق می‌خواستم جزئیاتشو در روزنامه‌ها بردارم. مجبور شدم روزنامه‌های 57 و 58 رو مطالعه کنم و 59 رو. فوق‌العاده بود تعجب بنده از اینکه عجب ما واقعاً با چه ادبیاتی تو فضای انقلاب داشتیم تنفس میکردیم. اکثرا ادبیات مارکسیستی بود، یعنی شما نمیتونستی به این سادگی تو اون ادبیات گرایش ها و نگرش های دینی رو ملاحظه کنید. اصطلاحات دینی کمتر به کار برده میشد، خیلی کم. و مثلا خیلی از روشنفکرای انقلابی تحت تأثیر این ادبیات مارکسیستی، با ادبیات مارکسیستی حتی از اسلام حرف می‌زدن، معارف دینی رو سعی می‌کردن بگن. خب می‌دونید نتیجه‌ش هم نتیجه خیلی برجسته‌ش هم همون جریان مجاهدین خلق یا منافقین و تروریست‌ها شد که اصلا اومدن اونها دیگه فقط از ادبیات استفاده نمی کردن، بلکه تفکر مارکسیستی رو آوردن در مقام تحلیل آیات قرآن و مفاهیم دینی قرار دادند و دیگه انحرافشون به اونجا رسید که همه شاهد بودن. خب ما الان ادبیاتمون مارکسیستی نیست، ولی ادبیات ما خیلی اومانیستیه. خیلی ادبیاتمون گاهی از اوقات دیده میشه لیبرالیستیه و از اینجور اسم‌های مختلف. گاهی ادبیات فمینیستی در بخشی از موضوعات به کار می‌گیریم، گاهی ادبیات تا حدی سوسیالیستی، نمی‌دونم. بالاخره ادبیات درهمی داریم و تحت تأثیر کلمات دیگران. کلمات خیلی کمک می‌کنن به این که معانی اونها به ما القاء بشه و ما ناخواسته شبیه اونا فکر کنیم. حالا مهم نیست شبیه اونا فکر کنیم اگه درست فکر میکنن، مهم اینه که غلط فکر میکنن و بعد ما شبیه اونا فکر بکنیم، طبیعتا غلط فکر خواهیم کرد. بگذریم از این که یکی از اندیشمندان معاصر میگه تو تو کتابش نوشته، خیلی عجیبیه. شما بخواید منطقی امروز فکر کنید باید به زبان انگلیسی فکر کنید دیگه. همین چیزی که ما میخوایم ازش پرهیز بکنیم ایشون توصیه میکنن، خیلی عجیب به نظر میاد. انگار این طرف که زادگاه منطق و عقلانیت است، در ادبیات دینی، در ادبیات اسلامی ما خیلی پیشتر از اروپاییان. حالا دیگه هیچ منطق و عقلانیتی یافت نمیشه، ما بخوایم عقلانی فکر کنیم باید با زبان انگلیسی فکر کنیم. ادبیات ما غنای اینقدر عقلانیت رو نداره. من اصلا نمیخوام به نقد چنین سخن بی جایی بپردازم. بله، اگر منطقی و عقلانی به معنایی که اونها منطقی و عقلانی میدونن بخوای فکر کنی، بله مجبوری از زبان انگلیسی استفاده بکنی و طبیعتاً از ادبیاتی که تحت لیسانس مکاتب فلسفی غربه. ولی قرآن هم برای خودش یه ادبیاتی داره. شما وارد قرآن میشید میبینید ادبیات قرآن با ادبیات ما مانوس نیست، متفاوته. این ادبیات باید ساخته و پرداخته بشه و شما باید 6000 خورده ای آیات قرآن رو در یک ماه رمضان یک جا مطالعه کنید. اگه تونستید چند بار قرائت قرآن رو انجام بدید با تدبر، با تفکر، تا این ادبیات در جانتون جاری بشه. با یه بار گفتن ادبیات در دل انسان نمی نشینه. یک طرز نگاه در قرآن جاریه، یک طرز تفکر در قرآن جاریه. این طرز تفکر رو شما میگیرید بعد از مدتی قرائت قرآن. یکی از اهداف قرائت قرآن اینه، یکی از راه‌های هدایت توسط قرآن کریم همینه. شما در ادبیات قرآن کمتر اصطلاحات اینجوری میبینید من فهمیدم یا نه، من انتخاب کردم، من فکر نمی کنم. این تعابیر که امروز خیلی بین ما رایجه، اینا مال ادبیات اومانیستیه، مال تفکر اومانیستیه. به انسان خیلی اصالت داده، زیادی اصالت داده، یعنی انسان رو زیادی مستقل میبینه. در حالی که تو قرآن شما یه هم چیزی نمیبینید، برعکسش رو میبینید. این خداست که میفرماد من نمیخوام اینا رو هدایت کنم، حالا من اگر خواستم هدایت بکنم، حالا من اونها رو هدایت کردم. حضور پرقدرت خدا رو در ادبیات قرآنی ملاحظه میکنید، کم کم باورتون میشه خدا همه کار است. این خودش یه تواضع در جان انسان قرار میده، انسان رو در حد و اندازه خودش قرار میده. آدمها وقتی بدونن خیلی استقلال دارن از فرامین الهی، از مقدرات الهی، خیلی روشون زیاد میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، خط دوم آیاتی است که نازل شد شب اول به پیامبر گرامی اسلام، جزو 7-8 آیه اول قرآن کریم هست از نظر ترتیب نزول. آدم ها تا خودشون رو مستغنی ببینن طغیان میکنن. پیامبر من، تو به سوی این انسان های طغیانگر فرستاده میشی، همون جوری که حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام فرمود برو به سوی فرعون که طغیان کرده است. طغیان انسان‌ها اون چیزی است که انبیاء الهی میان باهاش مواجه میشن، معالجش بکنن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه تا خودش رو مستغنی ببینه. لذا تو ادبیات قرآنی شما اصلا نمیتونی خودت رو مستغنی ببینی، اصلا چیکاره هستی شما؟ حتی خداوند متعال قدرت خودش رو بر قدرت پیامبر گرامی اسلام هم فائق میداند و اعلام میکند و معلوم هم هست طبیعتاً پیامبر گرامی اسلام عبد خداست و بهترین عبد خداست. ما وقتی در ادبیات قرآنی غور بکنیم در موضوع هدایت، خیلی هیبت پروردگار عالم ما رو خواهد گرفت. و اما من خوف مقام ربهی، خوف از مقام ربوبی پیدا می کنن، نه خوف از عذاب رب العالمین، خوف از مقام رب، خب این مقام باید یه بارگاهی داشته باشه که ما ازش خوف بکنیم. قرآن این خوف رو به دل ما منتقل میکنه. بگذارید من این آیه کریمه قرآن رو برای شما بخونم که نیمی از این آیه رو شبهای قبل هم خوندیم. آیه کریمه یه خلاصه از شبهای قبل هم در اختیار ما میتونه قرار بده. انک لا تهدی من احببت، پیامبر من، تو هر کرا که بخواهی هدایت بکن، هر کرا که دوست داشته باشی نمی توانی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء، هر کسی رو خدا بخواد او رو هدایت خواهد کرد، و هو اعلم بالمهتدین. ادبیات میگم یعنی اینا، نگاه کنید اینجا نقش انسان رو اعلام میکنه در اینکه هدایت بپذیره یا نپذیره. تردیدی نیست انسان‌ها نقش دارن در سعادت و شقاوت خودشون، تردیدی نیست فضا یک فضای جبری نیست، ولی با چه ادبیاتی از قدرت انسان سخن گفته میشه. آه خدا ما رو هدایت میکنه جبریه؟ نه جبری نیست، اتفاقا خیلی زیادی هم جبری نیست، اینقدر که ما رومونم زیاد میشه در مقابل این دستگاه با عظمت خدا گاهی از اوقات هر کاری میکنیم. جبری نیست، خیالت راحت. پس من همه کارم؟ نه، تو یه تأثیری داری. من چقدر تأثیر دارم؟ ببینید اینجا از تأثیر انسان سخن گفته میشه، ولی چقدر رقیق، در چه ادبیاتی از تأثیر انسان سخن گفته میشه. اینجاست که من میگم ببینید به ادبیات قرآن توجه کنید. ادبیات قرآن نمیذاره انسان طغیان کنه. یه ادبیات اومانیستی نیست که الکی برای انسان نقش زیادی قائل باشه در عالم. الان شما تا کلمه آخر این آیه هیچ اثری از وجود انسان نمیبینید. همش خداست. انک پیامبر من لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت کنی هر کسی رو که دوست داری، ولکن الله یهدی من یشاء. حالا عبارات دیگری شبیه همین عبارات نورانی هم ما در آیات دیگر داشتیم، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خیلی فراوان این روزها قرآن میخونید مکرر میتونید در قرآن کریم ببینید این مسائل و این کلمات رو. بعد آخرش میاد و هو اعلم بالمهتدین. خدا هر کسی رو خواست هدایت میکند. چرا؟ چون او اعلم بالمهتدین، او بهتر میداند چه کسی هدایت میپذیرد. انسان نقش دارد، نقشش به اندازه کلمه مهتدین اینجا بیان شده. آیا تو هدایت پذیرفتی یا نه؟ ولی انصافاً کلمه اهتدا، کلمه نقش انسان در پذیرش هدایت بسیار کمرنگتر در ادبیات قرآنی از نقش پروردگار عالم و اراده پروردگار عالم در هدایت. هدایت دو سو داره، یکی خدا اراده بکنه، یکی شما بپذیری. ولی در قرآن میبینیش زیاد شما رو حساب نمی کنه. خب نبایدم حساب بکنه، آخه شما در مقابل خدا چی هستی مثلا؟ در حالی که این انسان خودشو در مقابل خدا خیلی حساب میکنه، خیلی روی امکان پذیرش و عدم پذیرش خودش حساب میکنه، خیلی روش زیاده. به همین دلیل گناه میکنه، توبهشو عقب میندازه، حالا یا تأخیر میندازه رفتار درست رو، میگه حالا بعدا میریم. آقا کی به شما بعدا فرصت خواهد داد؟ شما چیکاره یا عالمی که بعدا میری؟ حالا باشه بعدا. نباید انسان‌ها روی خودشون رو زیاد بکنن. این عالم حساب و کتاب داره. دیشب دیدید آیاتی که در مورد گروهی که خدا هدایتشون نمی‌کنه فرمود اینا همونطور که اول ایمان نیاوردن، من دیگه نشانه‌ای بهشون نمیدم که ایمان بیارن، نشانه بدم کورشون می‌کنم نبینن که ایمان بیارن. انسان اثر داره در عالم، در سرنوشت خودش اثر داره، ولی انسان موجود ضعیفیه، خصوصا مقابل پروردگار عالم. خدا در آیات کریمه قرآن عظمت خودش رو به رخ انسان میکشه. انسان قرآن بخونه کوچیک میشه، با همه تأثیراتی که داره، با همه اختیاراتی که داره، با همه استقلالی که برای انسان در اون حدی که هست قائل هستیم. و بالاخره انسان بله یه کارهایی که میتونه بکنه، اونجوری نیستش که هیچ کاری نتونه بکنه، ولی چقدر رقیق در این آیه از مهتدین صحبت شده. مهتدین یعنی نقش شما در هدایت. تو رو خدا برید آیات قرآن رو بخونید، انسان چقدر نقش داره در هدایت، خدا چقدر نقش داره، همش خدا رو میبینید تو قرآن. بالاخره ما بخوایم مقایسه کنیم بین این موجود ناتوان و ضعیف که البته استعدادهای بسیار عالی خدا درش قرار داده با پروردگار عالم بخوایم مقایسه کنیم، اصلا زشته. اصلا خدا کجا، این جوجه کجا، این ذره کجا، این کوچکتر از ذره کجا، این کی آخه؟ خدا همش داره به او لطف میکنه. آقا ما نقشی در هدایت داریم؟ بله که داریم، مسلمه داریم. این نقش بسیار پیچیده و پنهانه، چون فقط خدا میداند که ما چقدر مهتدی هستیم، حاضریم هدایت را بپذیریم. در نهانخانه دل خودمان چه شایستگی به خدا نشان داده ایم، چه ناشایستی به خدا نشان داده ایم. هو اعلم بالمهتدین، چون ما بسیار موجودات پیچیده ای هستیم، اوست که میداند، بهتر میداند چه کسی هدایت پذیرفته است. میگه آقا فلانی نماز خون شده الحمدلله، خب حالا شما یه چیزایی میبینی. آقا فلانی عرق خور شده متاسفانه، خب حالا شما یه چیزایی داری میبینی. آقا پس اینا رو داری یکی میکنی؟ نه، ما به او توصیه میکنیم عرق نخور، ببینم میگیم باریکلا نماز میخونی، چیکارش کنیم؟ خب پس این خوب شده اون خوب نشده دیگه، خب حالا ببینیم چی میشه انشالله. تهش رو نمیتونیم بگیم، نمیتونیم تضمین کنیم، نمیتونیم آخرش رو در بیاریم چه جوریه. میفرماید پیغمبر من شما نمیتونی، این کار خودمه، من بهتر میدونم کی هدایت پذیرتره. اینجا دو تا مسئله کاملا واضحه. یک، انسان نقش داره در هدایت، ولی در ادبیات قرآنی بسیار دقیق با شأن انسان و حد انسان و قدرت انسان و ضعف انسان برخورد میشه. زیادی انسان تعویل گرفته نمیشه. برای چی آخه؟ انسان در مقابل پروردگار عالم چی هست مثلا؟ چی داره؟ بهتر انسان اندازه خودشو بدونه در مقابل خداوند متعال. بهتر زندگی خواهد کرد، بیشتر خواهد برد، بیشتر لذت میبره، بیشتر میخوره از دنیا، بیشتر رزق میگیره از خداوند متعال، بیشتر از خود خدا لذت خواهد برد. چون انسان که نمیتونه از چیزی غیر از خدا لذت ببره، که همه این لذت ها یه دست دستی هستن قبل از غذای اصلی روح بشر که خود خداست، خودشه. از مخلوقش من بیشتر لذت ببرم یا از خودش؟ معلومه از خودش، معلومه. راهش اینه که تو هیچ نباشی در مقابل او که همه چیز است و همه چیز را آفریده است و آنقدر عظمت دارد. از مقدمه خودم کم کم در بیام بیرون. مقدمه چی بود رفقا؟ ادبیات قرآنی انسان رو سر جاش می نشونه. در ادبیات قرآنی نقش برای انسان اعلام شده. اینجا هر جا در قرآن دیدید که فرمود یهدی من یشا یذل من یشا، خداوند متعال هر کی رو بخواد هدایت میکنه، بعد به ذهن اومد که مگه جبریه خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه؟ اینجا قشنگ خداوند متعال برای توضیح میده یهدی من یشا. چرا؟ اعلم بالمهتدین، هو اعلم بالمهتدین، چون اون بهتر میدونه که کی هدایت پذیرتره. اون بهتر لیاقت ها و شایستگی های باطنی ها آدم ها، این معدن ها رو میشناسه. روایت شده شب خوندیم انسان ها معدن هایی هستن که اونایی که باطن دارن و معدن های خیلی غنی هستن، تو اون روایت آمده بود اونا فقط میتونن اهل بیت رو دوست داشته باشن. باطن داره، کسی باطنش سیمخاردار رو نمیدونم فضولات و خیلی از بدی ها جمع کرده، اون نمیتونه اهل بیت رو دوست داشته باشه. هو اعلم بالمهتدین، ادبیات قرآنی بله برای انسان شأن قائله، ولی به اندازه خودش. این یک نکته، از این آیه استفاده میشه و از همه آیات که البته ما داریم کلی میگیم به عنوان مقدمه. نکته بعدی این استش که خب آیا هدایت امریست جبری؟ خصوصا اونقدر که ما دیشب بحث کردیم که حالا دیشب بحث دیشب و انصافا خیلی میشه ادامه داد، منم هی حوس میکنم یکم بیشتر توضیح بدم، اما با یه داستان، حالا ممکنه بعضی از دوستان هم بحث رو در جریان نباشن، یه اشاره ای بکنم. آقای سامری گوساله ای درست کرد در غیبت حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام. خب این گوساله موجب جلب توجه مردم شد، مردم امتحان شدن، به گوساله گرایش پیدا کردن. گوساله از جنس طلا بود، یه صدایی هم ازش خارج می شد، این صدای شبیه همون صدای گاو واقعی بود یا گوساله واقعی. بعد اینها دیگه کرامت اون گوساله تلقی می کردن و بعد اونها رو به بت‌پرستی برگردوند. حضرت موسی علی نبی نا و آله علیه السلام برگشت و قوقایی شد، کی گفته شما گوساله پرست بشین؟ اینو نماینده خدا بدونید برای خودتون و داستانش رو میدونید. بعد در مناجاتی روایتی هست که حضرت موسی کلیم الله عرضه داشت خدایا این گوساله رو این آقای سامری درست کرد، یه هنری داشت، بالاخره یه غلطی کرد و مردم هم ضعف داشتن، گمراه شدن. خدایا ولی من تو سامری نمیبینم که صدا بتونه درست بکنه برای این گوساله. این چجوری شد که تونست این کرامت رو هم بچسبونه به این گوساله؟ این خیلی به اشتباه انداخته مردمو. انگار حضرت موسی کلیم الله هم توش مونده بود که این صدای از کجا اومد که تیر خلاص رو به کسانی که تردید داشتن اینو بپذیرن یا نه زد. گوه اینها ببین این صداش هم دیگه کشف و کرامتشه. در اون روایت داره که خداوند متعال فرمود موسای من صدای گوساله فتنه خودم بود، ولی اینو نگو به کسی. من اضافه کردم اون تا اونجا، آره تو درست میگی، هنر اون بود، من یه چیزی اضافه کردم، اینم کی منحرف میشه. شما میدونید ما داریم به آخرالزمان انشالله میرسیم و انشالله آخرالزمان رفقا خیلی باید پوستمون کلوف باشه، خیلی. طرف معتقد شده بود به یه کسی که خب اونم منحرف شده بود دیگه، بعدن منحرف شده، اولش منحرف نشده بود. گفتم چرا تو بهش معتقد شدی؟ تو که آدم منطقی هستی. گفت والا خیلی قشنگ برخورد میکرد، خیلی عالی. مواظب باشید هر کی خوش اخلاق شد ممکنه بخواد جیبتون رو بزنه، من نمیدونم. اصلا دیگه آخر الزمان یه جوری میشه، آدم از خوش تیپی، خوش زبونی، خوش اخلاقی، نمیدونم، خوش فکری، همینو باید فرار کنه انگار. انگارش هم نگر دارید بله، همینا خوبه. میگفتش که اولا خیلی خوب برخورد میکرد، خیلی. بعد یه دفعه به من نگاه کرد، گفت شما زانوتون درد میکنه مدتیه. گفتم آره. بعد تو دلم افتاد که این بابا مثل کارش درسته. بعد گفت خوب شد، بهتر نشد الان؟ گفتم چرا؟ آه اومدیم از جلسه بیرون زامون دیگه خوب شد برای همیشه. بهش گفتم بابا اینجور قدرت ها که دیگه ریخته همینجوری، والا هیچ ادعایی هم ندارن بیچاره ها. چی داری میگی شما؟ گفت من نمیدونستم، آشنا نبودم. من به شما حالا توی جلسات دیگری، نه این جلسه، عرض کردم هر کسی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. یک نماز با حالی میخونه، آقا نگو قاطی میکنیم دیگه، حالا هر کی نماز خوب بخونه شک میکنیم. شک نکن، شک کن. چیکار کنم؟ چیکارت کنم؟ میشه کاری کرد؟ هرچی جلوتر میریم مسئله هدایت برامون اهمیتش بیشتر میشه رفقا. تازه به معنای هدایت میرسیم ان شاء الله. آن هدایت یافته با عظمت مهدی فاطمه مولای ما ظهور بفرمایند تا مشکل هدایت رو در حیات بشر حل کنن. بله دلت باید تشخیص بده کی درست میگه کی غلط میگه. آقا یا عالم بزرگواری بودن. عالم باشه، من باشه، بزرگوار کوچیکوار نداریم، باید مواظب باشیم. آقا آخه سید بزرگواری بودن. باشه سید، الهی من نوکر سیدام هستم، ولی آخه خیلی نفس صاحب نفس بودن و اینا و اینا. حالا امشب یه مژده‌ای هم میخوام بهتون بدم، یه مقدار به ترسید اشکال نداره، یه آیه قرآن براتون آوردم، یه هدیه خوب. دیشب یه مقدار خوفی تر بود جلسه. دوستان من، کسی گول بخوره خودش مقصره ها، یه جای کارش ایراد داشته گول خورده. آقا ما گول خوردیم واقعا؟ آه چرا گول خوردی؟ کجات میلنگیده؟ آه اینجا رو شده. حق نداری گول بخوری. و آخر الزمان فریب ها زیادن. طرف یه زمانی عضو بعثیا بوده، اصلا سید نبوده، حالا طلبه هم نبوده، عمامه گذاشته، بدن سفید بوده، بدن سیاهش کرده، همه کار کرده، 30-40 تا فدایی هم پیدا کرده که به خاطرش کشته میشن، به خاطر حضرت ولی اثر باران الفاظ. بابا تو چرا گول خوردی؟ واقعا تو ایرادی نداشتی گول خوردی؟ خدا میذاره هر کسی گول بخوره. رازهای هدایت اینجا خودشون نشون میدن. مگه هر کسی گول میخوره؟ ول کن بابا تو هم. خیلی از فتنه های آخر الزمان پیش امام صادق علیه السلام صحبت میکردن و از ترس گمراهی در فتنه های پیچیده آخرالزمان، آخر سر امام صادق علیه السلام که خودشون میفرمودن اون زمان خیلی اوضاع پیچیده میشه، مکرر ائمه اوضاع فرمودن آخرالزمان مؤمن از منافق تشخیص داده نمیشه. بابا این که خیلی ناجوره که حضرت همون آقایون، همون امامان معصومی که از آخرالزمان حکایت میکردن، به کسی که داشت خیلی میترسید پرده خیمه رو بالا زد، نور آفتاب اومد تو. فرمود این چیه؟ گفت نور آفتابه. فرمود اشتباه نمی کن؟ گفت نه نور آفتابه، اینا دارم میبینم. فرمود حالا بازم نگاه کن وقت چیز دیگه نباشه. گفت نه واقعا نور آفتابه. فرمود شیعیان خالص ما همینقدر قصه براشون روشنه. اونی که گفتیم به هم میریزه اوزا، مال اونایی که به تعبیر بنده شیشه خورده دارن. هدایت خیلی پیچیده است. چرا دست خداست؟ چون او میداند چه کسی هدایت را میپذیرد، چه کسی هدایت را نمیپذیرد. ما این وسط باید وظایفمون رو انجام بدیم. ما سعی میکنیم سوء ظن نداشته باشیم، سعی میکنیم با حسن ظن نصیحت کنیم، امر به معروف و نهی عن کنیم، خودمون رو بیشتر بسازیم، خودمون از عاقبت به خیری بترسیم، تمنا داشته باشیم در خونه خداوند متعال. حالا کارامون رو جمع و جور بکنیم. آقا نمیشه یه اطمینانی به ما بدید؟ نداریم اطمینان، نداریم. این یه دونه کالا تو مغازه ما اصلا کلن نیست، اطمینان نداریم. شما که مؤمنی، امیر المؤمنین علی علیه السلام برای عاقبت به خیری عشق میریخت، اطمینان نداریم اصلا نیست. از کجا میخوای بخری؟ ولی یه آرامش و یه مژده و یه بشارتی بذارید من به شما بدم. بحثمون در مورد چیه؟ یه بار بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم ببینیم تو کدوم مسیر داریم حرکت میکنیم. گفتیم هدایت یک امر بسیار پیچیده است بین انسان و خدا. لذا خداوند متعال هدایت رو مخصوص خودش میدونه به تعبیری. فرمود پیغمبر من تو کارتو انجام بده ولی من هدایت میکنم، بعد من خودم میدونم کیو هدایت کنم. هر کسی رو تو دوست داری هدایت بکنی نمیشه. حتی ائمه معصومین به شیعانشون هم شبیه همین حرفو زدن، پیامبر گرامی اسلام، ائمه معصومین به دیگران هم این حرفا رو زدن. نمونه های متعددشون رو براتون ذکر کردم، حالا یه نمونه رو شاید نگفته باشم. یه کسی خیلی کینه پیغمبر اکرم رو به دل داشت، بعد یکی از مشرکین مکه فهمید، گفت حاضری او رو به قتل برسونی اگرچه برای خودت خطری پیش بیاد؟ گفت حاضرم ولی نگران خانوادمم. گفت میدونی من آدم خانواده داریم؟ گفت آره میدونم. گفت به تو قول میدم خانوادتو مثل خانواده خودم تأمین کنم. گفت خیالم راحت شد، بیا اینقدر پول بهت میدم، وردار برو پیامبر گرامی اسلامو به قتل برسون. گفت میرم. اینو که نگفته بودم تو این داستانهای شبهای قبل. پری شبی چند تا داستان تاریخی گفتیم از کسانی که گمراه بودن هدایت شدن، بعد آمد و شمشیر پنهان کرد زیر بال خودشو، رسید به مسجد النبی و آمد داخل مسجد. رسول خدا فرمود خب فلانی شما از مکه اومدی، برای چی اومدی؟ گفت من اینجا اسیر دارم تو شما، میخوام شما جز مشرکین بود دیگه، میشناختن دیگه اینا، هم زیاد جمعیت شلوغی نبودن. گفت اومدم اسیرم رو آزاد کنم، فدیه ای بدم، چیز بدم اسیرم رو آزاد کنم. آدمم داشت، زندانی داشت، اسیر داشت. آقا فرمود مطمئنی فقط برای این کار اومدی؟ گفت بله بله آقا. آقا فرمود پس زیر لباست چیه اون شمشیر؟ با شمشیر چرا اومدی تو مسجد؟ گفت یادم نبود، من بیرون مسجد میخواستم در بیارم دیگه، هم همراه اومدم داخل. آقا فرمود خب پس با اون آقا چی گفتی اونجا کنار خانه کعبه؟ چه قول و قراری گذاشتی که اگه تو در این راه کشته شدی پول خانوادت رو بده؟ گفت وای خاک بر سرم، فهمیدم رو. گفت خب بله میخواستم شما رو به قتل برسونم. گفت حالا هم میخوای من رو به قتل برسونی؟ گفت دیگه نه. گفت خب فرمود خب بیا ایمان بیار. باش خانوادم رو چی کار کنم؟ بیا اون پولی که اون میخواست بهت بده من بهت میدم، برو خانوادت رو بردار بیار. خاموش. ایمان آورد. خب وقت بعضی ها جون به جونشون کنی، هرچی طلا پاشون بریزی، هرچی اصل تو دهنشون بگذاری، اصلا این روایت علی جانم، دنیا رو اصل کنی بذاری تو دهن منافق، نمیتونه تو رو دوست داشته باشه، هدایت نمیشه. آقا این آقا چرا اینجوری شد؟ بعضی ها چرا تا دقیقه آخر وایستادن؟ بعضی ها چرا به سرعت ایمان می آوردن؟ شانسی که باز نمی کنن. هو اعلم بالمهتدین، خدا می دونه کی هدایت می پذیره. پذیرش هدایت یه مسئله فوق العاده پیچیده و مرموز و پنهان در درون انسان، و حتی دریافت مراتب عالی هدایت روز قیامت معلوم میشه. ما هممون که اینجا نشستیم چرا آقای بهجت نشدیم؟ البته من معرفت ندارم خدمت شما بزرگوان، شاید خود شما خیلیاتون در اون مقام باشید، من نمیخوام جسارت بکنم. یه وقتی همینجوری من خود گفت مشته کمه را به کیش خود پندارد، روز قیامت معلوم میشه من چه مرگم بوده. اگه الان معلوم نشده باشه ها، روز قیامت معلوم میشه. تو این گیرا رو داشتی. یه آقای مهندسی رو من دیدم، حالا دیگه داریم قصه میگیم برای هم دیگه، ولی حالا بذار بگم دیگه. گفتش که من خیلی تنها قصه‌م اینه که چرا مثل امام نشدم، چرا مثل امام نیستم. زمان امام به من فرمود، یه کمی نگاه کردم که بابا چه خیلی بالا میپری. جمله بعدیش یه کمی تعجب منو برطرف کرد. احساس کردم که میفهمه داره چی میگه. گفت مشکلم اینه که میدونم چقدر با امام فاصله دارم و چرا، گیرم کجاست. یه چیز دیگه شد، آرزوی علکی نیست. ازش یه چیزایی دیدم که می اومد این کاره باشه. هو اعلم بالمهتدین، خدا خودش بهتر میدونه مهتدین کیا هستن. خیلی پیچیده و پنهان و مرموزش کردیم امر هدایت رو، ولی بذارید یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. آیا کسی هست در جلسه ما نگران عاقبت به خیریش شده باشه؟ همه با هم بگید بله. آره، که یک اتفاق خوب در جلسه افتاده باشه. اونهایی که خیلی نگران عاقبت به خیری هستن، خدا انشاءالله نگرانیشون رو لحظه جان دادن برطرف بکنه و تا دم جان دادن این نگرانی رو در وجودشون باقی نگه داره، ولی پنهانی مدام جواب مثبت به این نگرانی بدهد خداوند متعال. یه نفر اومده بود پیش امیرالمومنین، رنگ و روش پریده بود. حضرت فرمود که چی شده شما رنگ و روش پریده چرا؟ گفتش آقا از ترس خدا. آقا فرمود خدا ترس نداره، گناه نکن نترس. خیلی جواب قشنگی بود. فرمود مگر اینکه برای عاقبت به خیری بترسی. نه، اون بترس، اون اشکال نداره. در آیه کریمه قرآن هست یحول بین، بله، وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، در سوره انفال آیه 24. دیگه الان امکانات کامپیوتری و این بالاخره این ابزار جدید موجب میشه که من آدرسا رو نگم، هر حدیثی میگم یک کلمه‌شو شما بزنید سرچ کنید براتون میاره. خدا حائل میشه در آیه قرآن، خدا حائل میشه بین انسان و قلبش. میگی من دوست دارم، بین اون من تو و محبت تو و قلب تو که مرکزی ترین خانه دل تو هست، خدا اونجا حائل میشه. یعنی خدا اونجاست. اینجوری نیست که بشینه کنار به بندش نگاه کنه بفرماید که خب دیگه این علاقه من شده، من چی کارش کنم دیگه، علاقه من شده. میتونه همه پیچ و مراها رو اون وسط باز کنه، موتور رو پیاده کنه قشنگ، شستشو بده، دوباره سوار کنه، همه کار میتونه بکنه. خدا خیلی تسلط داره بر انسان. اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. فرماید یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش حائل میشه. منظور خدا از این آیه قرآن چیه؟ ترجمهش که خیلی سخت آدم بفهمه دقیق چیه، منظورشون چیه، چون ما دقیق که نمیتونیم روح خودمون رو ببینیم، قلب، مقام قلب رو در روح خودمون درک کنیم. میفرماید که امام صادق علیه السلام در کتاب شریف توحید صدوق این روایت آمده است، منظور خدا اینه، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، منظور اینه يَحُولُ بَيْنَهُ و بین ان یعلم ان الباطل حق، نم بشارت، یعنی خدا مانع میشه بین انسان از این که باور کنه باطل حقه. هیچ وقت اجازه نمیده مؤمن باور کنه باطل حقه. در روایات دیگری هست خدا هیچ وقت اجازه نمیده منافق باور کنه حق حقه. هیچ وقت. یه جنایتی کرده خدا نمیذاره. اینجا هم یه خوبی داره مؤمن که خدا اجازه نمیده. هدایت این امر پیچیده است. من میخواستم امشب بحث رو ببریم جلوتر، به یک قسمت بسیار مهمی از بحث هدایت برسیم که حالا قسمت اولش رو بگم، چون شب رحلت شهادتگونه و عروج سعادتمندانه بانوی گرامی پیامبر گرامی اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. امشب بحثمون به اینجا رسیده به خاطر اینکه این حرفای قبلی ما یه مقدار طول کشید تتمش، نگذریم از این سرفصل جدید به مناسبت این شخصیت با عظمت، چون ایشون مثال اعلایی است برای این موضوع. خب خدا هدایت میکنه، خدا با چی هدایت میکنه انسان رو؟ این چگونه هدایت میکنه یه سوالیه که چند جور میشه معناش کرد. با چی هدایت میکنه؟ تو چند مرحله هدایت میکنه؟ چگونگی ابعاد مختلفی داره. با چه ابزاری هدایت میکنه؟ خداوند متعال در قدم اول همه انسانها رو چگونه هدایت میکنه؟ مستقیم با خودش هدایت میکنه قلب انسانها رو، حتی قبل از اینکه شما به قرآن کریم برسید. شما وقتی به قرآن میرسید و قرآن رو میابید، حقانیتش رو میدونید، قبلش خدا به چی شما رو هدایت کرده بوده؟ به این هدایت کرده بوده حق چیه؟ بعد حق رو تو قرآن میبینی میگی ها بله، ها بله، همینه، همینه. چرا میگی همینه؟ کدومه؟ اینو مگه تو از کجا آورده بودی؟ همون چیزی که خدا به قلب تو الهام کرده بوده. شاید بشه گفت اون هدایت فطری اولیه. گاهی این هدایت فطری فعال میشه. هدایت یک مقوله ایست که گاهی مستقیم رخ میده، مستقیما. ما مراحل بعدی هدایت رو اجازه بدید شبهای بعد ببینیم مثلا در مقدرات خدا چگونه انسان رو هدایت میکنه، با همین قرآن نورانی خدا انسان رو چگونه هدایت میکنه، با هادیانی مانند ائمه هدی علیهم السلام خدا چگونه انسان رو هدایت میکنه، با تجربه های تلخ و شیرین ما خدا انسان رو چگونه هدایت میکنه، با سنت های حاکم بر هستی خدا چجوری انسان رو هدایت میکنه، با نیاز آدما به ازدواج خدا چجوری انسان رو هدایت میکنه. در قرآن میفرماد این نیاز زن و مرد به یکدیگر این ابزار هدایته. ما که ندیدیم تو این فیلم ها فیلم زن و مردی بسازن مردم به خدا برسن. خیلی جالبه، خداوند متعال میفرماد این بین زن و مرد من روابطی قرار دادم. این آیه است، آیه یعنی نشانه، یعنی هدایتگر، اونو میخواد نشون بده. چه رازهایی داره که او رو میخواد نشون بده؟ خیلی جالبه. آیات آفاقی و انفسی زیادن. خداوند متعال بندگان خودش رو محاصره کرده با عوامل هدایت کننده انسان، ولی خودش اولین عامله. خودش، بذارید خودش شما رو هدایت بکنه، یعنی اجازه بدید به خودش، وقت بقیه عوامل همه مذکر او خواهند بود. انما انت مذکر، پیغمبر من تو هم مذکری، تو هم یادآوری کننده ای. من خودم اون کاری که باید میکردم انجام دادم، تو یادش بیار، تأکید کن، تقویتش کن. خداوند متعال خودش هدایت میکنه. یه کلمه فوق العاده ای در آغاز دعای ابو حمزه صومالی هست، حتما. البته ما شبهای قبل کلمات آغازین دعای ابو حمزه صومالی رو شنیدیم، مرور کردیم. بله، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، و چند تا عبارت بعدی، من عین لی النجات، من عین لی الخیر، یا رب یا رب یا رب. بعد اصل دعا انگار بعد از اون پیشگفتار شروع میشه. اصل دعا بعد از اون پیشگفتار با جملات فوق‌العاده ایه. این جملات رو هر کسی نمیتونه بر زبان جاری کنه. عرضه میدارد خدایا بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک. خدایا من به واسطه خود تو رو شناختم، من بیواسطه، تو خودت من رو راهنمایی کردی بر خودت، من از مخلوقاتت به تو پی نبردم، من از خودت رو دریافتم. و انت دعوتنی الیک، تو خودت من رو به سوی خودت کشوندی. این خیلی عجیبه. یعنی کسی بتونه اون کشش محبت و لطف خدا رو به بنده خودش حس بکنه. میدونی خدا چقدر آدم رو دوست داره؟ میدونید چقدر؟ میمیره آدم. امام سجاد تمام عمرش زجه بزنه الهی العفو، بگه از شرمندگی این محبت خدا نمیتونه در بیاد. اولیاء خدا، نه فکر کنید این عبارت جسارت نعوذ بالله ادبیات من ممکنه مناسب نباشه. اولیاء خدا هرچه میکشن خودشونو در عبادت، از شکر و از شرم محبت خدا به خودشون نمیتونن در بیان. خوبه ما نمیفهمیم این حرفا رو. تو من رو به سوی خودت دعوت کردی، من حس کردم، من فهمیدم. تو خودت رو مستقیم خودت به من معرفی کردی. و وقتی که من دنبال دلیل میگشتم برای وجود تو، تو خودت دلیل آمدی. اولین مرتبه هدایت، اولین وسیله هدایت، اولین شیوه هدایت خود خداست. بی حرف گویی اولیاء خدا همه اینجوری هدایت میشن به پروردگار عالم. اینقدر باطنشون صاف، نورانی، بی شیله پیله، بی انانیت، صادقانه پا در عالم هستی میگذارن، هیچی انانیت ندارن، دنبال حقایق عالمن. معلومه میفهمن، حس میکنن کسی اینجا هست. الهی فداش بشم، ما مثلا مجتبی علیه السلام در یک روایتی نقل شده، میآمد به خانه و تمام سخنان پیامبر گرامی اسلام رو برای مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها تعریف میکرد. یه روز بنا شد امیرالمومنین علی علیه السلام پشت پرده خانه بایسته گوش بکنه ما مثلا مجتبی چجوری همه سخنان پیامبر اکرم رو تکرار میکنه. پشت پرده خانه ایستاد امیرالمومنین، امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شد، تا اومد شروع بکنه برای مادر توضیح دادن، گفت مادر نمیتونم، یه بزرگی داره حرف منو گوش میکنه. این همون دریافت قلبیه که ما باید آن خدای بزرگ را درک بکنیم، آن خدای امیرالمومنین را. مرتبه اول هدایت اینجوریه. آقا این مرتبه اگر مؤثر نبود چی؟ مراتب بعدیش هست، انشالله میرسیم. آخرین مرتبهش هم بگم و نگم؟ بله، آخرین مرتبهش تفریحی، خارج از بحث. آخرین مرتبه که دیگه هیچ کدوم از این مراتب رو طرف نفهمید کامل، اصلا متوجه نشد، آخرین ابزار هدایت همون ملائکی هستن که طرف رو با صورت رو صحرای محشر میکشن به جهنم میندازن. بعد تازه خداوند متعال در آیات قرآن میفرماد اینا از جهنم در بیان بهشون میگیم فهمیدی؟ حالا برید برو تو دنیا ببینم دوباره ایمان میاری یا نه. میفرماد بره تو دنیا، دوباره ایمان نمیاره. آخرین مرتبهش هم روشون اثر نداره، ولی خب آخرین مرتبهش هست. بعضیا با چک و چونه مسلمون شدن، بعضیا بی حرف مسلمون شدن. و حضرت خدیجه سلام الله علیها تا رسول خدا قدم در خانه نهاد، صدا زد یا خدیجه من به پیامبری مبعوث شدم. بلا فاصله گفت اشهد انک رسول الله، من شهادت میدم تو رسول خدایی. چه قلب نورانی داشت، چه قلب با صفایی داشت، با تمام وجود. اصلا حضرت خدیجه خودش یه جورایی خواستگاری کرده بود از پیامبر گرامی اسلام. قلب نورانی او گواهی میداد او شخصیت والایی است. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دلی داشت که قبل از بعثت پیامبر گویی به بعثت او و عظمت شخصیت او پی برده بود. این شخصیت قابل قدردانی است. طبیعی است که او مادر ام الائمه قرار بگیرد، طبیعی است که او مادر ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی مادر همه امامان ما قرار بگیرد. چه شخصیت های با عظمتی. طبیعی است خدا به او کوثر عنایت بفرماید. تا آخر عمر پیامبر گرامی اسلام یاد حضرت خدیجه میافتاد، گریه میکرد. اول قربانی بزرگ پیغمبر اکرم خود حضرت خدیجه است. چه داغی بر دل پیغمبر نشست. از زاویه قربانی نگاه بکنید، هر یک از اولیاء خدا حتما باید قربانی بدن، یه جورایی باید قربانی بدن، من نمیدونم. و اول قربانی این که داد پیامبر گرامی اسلام حضرت خدیجه بود. این داغی که در دل او نشست انقدر سهمگین بوده، متناسب با عظمت او در پیامبری در نظر بگیرید. انقدر با عظمت بوده این داغ که متناسب باشه با شخصیت و کار بزرگی که پیغمبر اکرم داره میکنه. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میده است. پس تو ببین چقدر داغ حضرت خدیجه سنگین بوده برای پیامبر گرامی اسلام. ایمان حضرت خدیجه ایمانی بود که بدون هر نوع مقدمه چینی پدید آمد. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تمام دارایی خودش رو طبیعی است که در خدمت پیامبر اکرم قرار میده. خب این زیاد قابل توجه نیست که آقا اموال خودش رو در اختیار پیغمبر اکرم قرار داد، پیامبر اکرم همه رو خرج رسالت کرد. میتونه این در اثر عاطفه هم شکل بگیره. کسی شوهرش رو دوست داشته باشه، یا اموال ما هم مثل حضرت خدیجه در اختیار شما. این قابل فهمه، قابل تکراره در موارد دیگه. این زیاد عظمت حضرت خدیجه رو نشون نمیده. طبیعی این شخصیتی که باور داره نور پیغمبر اکرم رو قبل از بعثتش اموالش رو در راه ایشون میده، این زیاد بحث نمیخواد سرش بکنیم. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که خدا اولین پول، درآمد، دارایی هایی که صرف دین شد رو اموال حضرت خدیجه قرار داد. این خیلی اهمیت داره. خدا قبول کرده. من اصلا دوست دارم کار دینم با اموال حضرت خدیجه راه بیفته. این مهمه. اموال کی در خدمت بنیانگذاری دین با عظمت و دین ختمی مرتبت قرار گرفت؟ اموال حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این نکته با عظمتیه. هر پولی که نباید بده اونجا خرج بشه، فونداسیون میخواد حسابی پیریزی بشه، بعد یه بنای مستحکم تا روز قیامت. گذشتگان هم به این بنا وابستن، زیر سایه این بنا سالیان طولانی زندگی میکردن. جاهدو به اموالهم و انفسهم، همیشه جهاد با مال مقدم شده بر جهاد با جان. و حضرت خدیجه کبرا اولین کسی است که جاهدو به اموالهم رو محقق کرد و خدا پذیرفت و پیغمبر خدا پذیرفت. صفای باطن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها چقدر بالاست. ما تسلیت میگیم به محضر پیامبر اکرم. رحلت جانگداز بانوی بزرگواری که به پیامبر بزرگترین خدمتها رو انجام داد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. و همچنین باید تسلیت بگیم به فاطمه زهرا دختر 4 ساله‌ای که دور پدر میگشت، هی دست پدر رو میگرفت، میگفت عین امی، مادرم کجاست؟ 2-3 مرتبه فرمود، عرضه داشت بابا عین امی، مادرم کجاست؟ جبرئیل امین وحی نازل کرد، پیامبر من جواب فاطمه رو بده. آسمانی ها انگار طاقت نداشتن دلنگرانی و غم و قصه فاطمه زهرا رو تحمل کنن. جوابش رو بده، دخترت رو آرام کن. رسول خدا فاطمه زهرا رو در آغوش خودش نشاند و فرمود دخترم، مادر تو الان در رضوان الهی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. توضیحاتی داد از مقام و موقعیت عالی حضرت خدیجه و حضرت زهرا اطهر صدا زد بابا راضی شدم. راضی شدم. ولی نشون میده که دختر دیگه خیلی بابایی شده ها، یعنی دخترها که خب همیشه بابایی هستن یه مقدار، حضرت زهرا اطهر بی مادری هم تحمل میکنه دیگه خیلی بابایی میشه دیگه. وقت پیامبر اکرم که مهربان هست، رحمتا للعالمین، دیگه چقدر رحمت می آورد به دختر دلبند خودش که صدیقه است و مظهر عصمت کبرای حق است، معلومه چقدره. بعد از رحلت پیامبر اکرم چیزی از فاطمه باقی میمونه، به خدا اگر فاطمه رو رها میکردن خود به خود شمع وجودش رو به خاموشی میگرایید و تمام میشد عمر فاطمه زهرا. طاقت نمی آورد. اما مردم مدینه خیلی عجله داشتن که فاطمه از بینشون حرکت کنه و بره و پرواز کنه و نباشه، عجله کردن. فاطمه رو رها کرده بودن، او هم ماندنی نبود. همونطور که مردم مکه لیاقت نداشتن، در شعب ابی طالب انقدر حضرت خدیجه آزار دید، در واقع مرگ او و رحلت او به نوعی شهادت، در اون شکنجه های سخت، در اون گرسنگی ها روزها با یک خرما سر می کردن، در اون آفتاب سوزان، خب معلومه یک کسی یه مقداری ضعف داشته باشه دیگه هلاک میشه تو اون محدودیت های عجیب و غریب. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تو اون رنج مردم مکه رو تنها گذاشت. شعب ابی طالب تمام شد، اما دیگه خدیجه در خانه پیغمبر نبود. مردم لیاقت این مادر رو از دست دادن. بله در مدینه هم یه روزی صلح و صفا برقرار شد. علی ابن ابی طالب دیگه به مسجد با پای خودش میرفت، اما دیگه خبری از فاطمه نبود. همین رو انگار میخواستن. من میخوام یه روضه ای برای حضرت خدیجه سلام الله علیها بخونم. ثوابش رو حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ببرن، ما ناله بزنیم و حضرت زهرا اطهر عزادار بزرگ امشب ثواب ببرن، چون خودشون سفارش فرمودن برای هر چی گریه کردید برای حسین گریه کنید. امام رضا علیه السلام سفارش فرمودن، سنت رسم آیینی است که برای ما مقرر فرمودن. من میخوام بگم اینجا یه دختر 3-4 ساله تو بغل بابا یکی دو بار صدا زد اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست؟ جبرئیل آمد صدا زد یا رسول الله جواب دختر 3-4 ساله خودتو بده. گوشه خرابه هم یه دختری صدا زد بابای من کجاست؟ حقش بود، طبیعی بود، نباید باهاش طوری رفتار میکردن که یک بار نفسش بند بیاد دیگه سراغ پدر رو نگیره، جان به جان آفرین تسلیم بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا امشب به حق حضرت خدیجه کبرا ما رو مورد عنایت خاصه پیامبر گرامی اسلام قرار بده، نام ما رو در زمره سوگواران عزای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بگردان. امشب ما رو مورد شفاعت خاصه بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده، ما رو از هدایت خاصه خودت بی نصیب نگردان. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.